أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أولياء عقد نكاح بود، عرض شد یکی از افرادی که محل کلام هست مادر هست. ادله مثبته ولایت مادر بر عقد نکاح دختر رو در جلسه قبل بیان کردیم و نقد کردیم، امروز ادله نافیه رو اشاره می‌کنیم. در ادله نافیه قبلا یک دلیل رباییش رو خونده بودیم و بحث کردیم که روایت و حدیث صحیحه محمد ابن مسلم بود. سریع اشاره اجمالی بکنم: احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمیر عن صفوان عن العلاء علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، وسائل جلد 20، ابواب عقد نکاح و باب 8، حدیث 5. حدیث پنجم همینیه که عرض کردم. بله، باب 8 حدیث. به نظرم بابش رو اشتباه نوشتم. حالا روایت رو شماهایی که بلدید پیداش میکنید. صحیح باب 4. نه، فی السبی یتزوج السبیه یتوارثان. حالا روایت اینه: محمد ابن مسلم از آقا امام باقر علیه السلام نقل میکنه و سوال میکنه فی السبی یتزوج السبیه یتوارثان، آیا سبی با سبیه اگر ازدواج کنه و یکی از این دو از دنیا بره از همدیگه ارث میبرن؟ قال: اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. اگر پدر و مادر که اون دو رو به عقد ازدواج در آوردن این گونه باشد، بله ارث میبرن. شاهد استدلال اطلاق کلام الابواهما اللذان زوجاهما، پس معلوم میشه مادر هم که جزو ابوین هست حق تزویج رو بگید داشته، و لذا اگر عقد بسته اینها علقه زوجیت منعقده و از همدیگر ارث میبرن. خب حالا عرض میکنم اما چطور میخواد نافی باشه؟ مفهوم این روایت مطلقه. یعنی چی؟ اگر پدر و مادر نبودن که یکی از وجوه نبودن میشه مادر تنها بودن، از این طریق استدلال کردن. روشن شد یا نشد؟ اگر پدر و مادر هر دو عقد رو بستن عقد صحیحه، اما اگر مادر تنها عقد رو بست دیگه عقد صحیح نیست. پدر تنها هم از این مفهوم میشه استفاده کنیم عقد صحیح نیست، ولی باز ادله دیگه چون سر جاش داریم دست از اطلاق مفهوم نسبت به پدر بر میداریم. پس استفاده میکنیم اطلاق مفهوم رو نسبت به مادر. بله، بله
بله، احساس میکنم که بودن بچه در بین
بله کنایه از این که هنوز کبیر نیست. بله عرض کردم کنایه از اینه که هنوز کبیره نشده، بالغه نشده، کنایه از اینه. خب این یکی از ادله نافیه ولایت مادر. برداشت اینه که اگر هر دو باشن، ولی ما نظرمون اینه که نه، ابواهما یعنی هر کدام از این دو، لذا اطلاق مفهوم نافی مادر نیست، چون خود منطوق داره اثبات میکنه مادر رو دیگه. وقتی منطوق داره مادر رو اثبات میکنه، نوبت به اطلاق مفهومی اصلا نمیرسه. عرض ما اینه. خب حالا به نظر ما پس این روایت میشه جزء ادله مثبته. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب دلیل دیگر، روایاتی که به یدهی عقدت النکاح رو بیان میکند. ما این روایات به یدهی عقدت النکاح میبینیم، مثلا روایت ابی بصیر اینجوریه که سألت و امام صادق علیه السلام رو، ان الذی بیده عقدت النکاح قال هو الاب والاخ والرجل یوصى الی والذی یجوز امره فی مال المرأه. الان اینجا اب و اخ و پدر و برادر رو گفتن، اما سخنی از مادر به میان نیامده، پس معلوم میشه مادر ولایت نداره. استفاده میکنیم از عدم ذکر در روایاتی که من به یدهی عقدت النکاح رو متعرض می شدم، عدم ذکر مادر دلیل بر اینه که پس مادر چنین ولایتی ندارد. این روایات من به یدهی عقدت النکاح فراغونه، توش روایات صحیحه و غیر صحیحه هم داریم، لذا از نظر سند نیاز به بررسی بیشتر نداریم. جانم بله؟ خب نیست، ولی اگر جایی صریح در بودن بود، یعنی آمد و به صراحه گفت، دیگه از ظاهر اطلاق موارد گفته شده و در نتیجه نفی موارد گفته نشده دست برمی‌داره. خب این هم دلیل دیگر برای اینکه مادر ولایت ندارد. دلیل دیگر، روایاتی که فقط اذن ابیها داره، صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال لا تستعمر الجاریه اذا کانت بین ابویها. اول گفته بین ابویها، یعنی جاریه و دختری که هنوز کوچیکه تو خونه پدر و مادر هست، از این نظر خواهی در امر ازدواج نمی شود. لا تستعمر اذا کانت بین ابویها، لیس لها مع الاب امرون. وقتی پدر هست، با وجود پدر دیگه برای خود این جاریه امری نیست که تستعمر هیه، بلکه امر فقط مال کیه؟ مال پدره. قال یستعمرها، میگه من سوال کردم این جوریه، قال علیه السلام یستعمرها کل احد ما عدا الاب. روایتش هم صحیحه، باب 4 حدیث 3. و عن عدة من اصحاب، همین بود دیگه. بله
و عن محمد بن
اسحاق باب 4 بود. نه باب 4، بله باب 4 حدیث 3. و عن محمد ابن یحیی، و عن محمد ابن یحیی یعنی کی؟ یعنی مرحوم شیخ کلینی. از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، عن احدهما علیهما السلام، که سند هم صحیح است. پس ببینید تصریح داره میکنه دو بار، یکی این که لیس لها مع الاب امرون، یکی دیگه هم یستعمرها کل احد ما عدل اب. بنده از این روایت یه استفاده سومی هم میکنم، ببینید پس در این روایت آمده اذا کانت بین ابویها، معلوم میشه اونهایی که میگن بین ابویها اونها ناظر به چی هم؟ این که تو خونه پدر و مادر هست تو کوچیکه، ناظر به این نیست که پدر مستقلن و مادر مستقلن ولایت دارن. این کنایه از یک حرفیست که در لسان ادله به عنوان این که صغیره هست و بزرگ نشده تو خونه پدر و مادر هست به این عنوان ازش استفاده می شود. پس یه روایاتی داریم که من این روایت ها رو چند موردش رو یادداشت کردم. یکی همین روایت باب 4 حدیث 3 که میگن فقط پدر ولایت داره، یکی باب 9 حدیث 4 عن محمد ابن علی ابن محبوب یعنی مرحوم شیخ طوسی عن العباس عن سعدان ابن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام بله لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت به غیر اذن ابیها، که بعد میگن البته ای به درد بحث ما نهنوبی نمیخوره به نظرم عددش. حالا من اینایی که یادداشت کردم اینجوری بوده: باب 9 حدیث 4، باب 4 حدیث 2، باب 3 حدیث 14، باب 6 حدیث 5، باب 6 حدیث 1 که اتفاقا باب 6 حدیث 1 صحیح هم هست. بله میگه که محمد ابن یعقوب، او قبلی هم گفتم باب چند بود؟ باب 9 حدیث 4، باب 9 حدیث 4. خب حالا این باب 6 حدیث 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال، روایتم صحیحه، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن السبیه یزوجها ابوها، پدرش عقدشو میبندد ثم یموت و هی صغیره، وقتی که بابا مرده هنوز این دختر چیه؟ صغیره هست. فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها، قبل از اینکه دخولی صورت بگیره دختره بالغه میشود. یجوز علیها التزویج ام اول امرو الیها، آیا همون تزویج قبلی برش ماضی و گذراست یا نه امر به دست خود این دختر است؟ حضرت فرمودن یجوز علیها تزویج ابیها، همون ازدواجی که پدر قبلا منعقد کرده بر این دختر جاری و ماضی و نافذ است. البته بنده عرض میکنم این از متن روایت کاملا استفاده میشه که حدوث ازدواج در زمان صغر این دختر بوده. البته بقائن اگر میگفتن بله میتونه به دست خود دختر باشه، این از ادله‌ای بود که تفصیل میداد بین صغر و عدم صغر، اما از این که فرمودن باید بر همون عقد پدر باید بازی و گذرا باشه کاملا استفاده میشود که کی حق ولایت داشته؟ پدر. انما الکلام که بنده عرض میکنم از این روایت ولی استفاده نمیشود که مادر ولایت ندارد، چون نه منطوقش این مطلب رو میگه نه مفهومش. لذا بعضی مثل آیت الله شبیری زنجانی که این آدرس ها رو دادن ما همراهی با همه روایات این چان نداریم. بله نه نه خیر بله یه روایه دلیل دیگه‌ای که ایشون اقامه کردن دلیل قشنگه، اونم ایشون میفرماین تسلم عامه. یعنی چی تسلم و پذیرش عامه؟ ایشون میگن عامه و سنی هایی که معاصر عهد ائمه علیهم الصلاه و السلام بودن اینها اتفاق نظر دارن که مادر ولایت ندارد. سنی های زمان ائمه علیهم السلام اتفاق نظر دارن بر عدم ولایت مادر، و ائمه علیهم السلام نه تنها این نظر رو رد نکرده ان بلکه با سکوتشون و عدم ردشون امضا کرده ان چون اگر قرار بود مادر ولایت داشته باشد، یک، این قضیه بسیار عام البلوا هم هست. دو سه، اگر ائمه مخالفت کرده بودن لو کان لبانه، به ما هم این مخالفت ائمه میرسید، همچنان که قیاس که عامه همه ملتزم بهش هستن، ائمه چقدر با صراحت و بیانات متعدد فرمودن که قیاس در دین ما راه و جا ندارد. پس با توجه به این سه نکته، عامه قائلا مادر ولایت ندارد، این در معرض شیعیان هم بوده و قضیه هم محل ابتلا بوده و به گونه ای هم از که لو کان لبانه، پس معلوم می شود که ائمه هم قبول داشتن که مادر ولایت بگید ندارد. لذا محیط صدورم به قول ایشان، حالا او رو بعد عرض میکنم، پس ائمه تقریر کردن و مادر ولایت نداره. دلیل خوبیه به نظر بنده. تو مرجحات فرضیه که دو دسته روایت متعارض ما داشته باشیم. بعد هم روایات مثبته انصافا دلالتش اول کلام بود دیگه. فقهی مورد خاص، درسته درسته، دائره قیاس، دائره نطاق قیاس اوسعه، بله. بعدم دلیل اصولیه در واقع، قیاس منبع استنباط حکم میخواد باشه، با یک حکم در قضیه فقهیه فرق میکنه، قبوله، ولی اون بحثش رو ببینید، بالاخره محل ابتلا بوده خیلی. اگر ائمه قبول نداشتن، علل قاعده باید تصریح میکردن، از این که تصریح نکردن معلوم میشه ائمه قبول داشتن عدم ولایت مادر رو. بله معمولا اینجوریه، بله، ولی میرسونن که بالاخره قول ما کدوم یکیه. این هست. خب
سهرایت بحث قبوله دیگه که اهل سنت همشون تصادم دارن و
اینا؟ نه، یعنی نه، من احرازش نکردم، آخه همشون که نگشتیم، ولی تعبیری بعضی هاشون دارن که به دیگران هم نسبت میدن. اگه منظورتون اینه، بله. بعد ایشون یه نکته دیگه ای میگه، میفرماید محیط صدور قرینه است که سخن از مادر جنبه اخلاقی داره، نه اینکه نسبت به نساء و بنات عرب جاهلی اهتمامی نداشته. اهل بیت علیهم السلام در راستای استیفاء حق مادر و اینها هستن، میخوان بگن بی انصاف به تعبیر از منه، تو زندگی پدر و مادری و بعد پدرم مخصوصا وقتی از دنیا رفته، خب تو حتی به حرف مادرت هم نکنی، چون مادر دلسوزه، بالاخره مادر بررسی میکنه، در واقع یه تذکر اخلاقی است. ایشان میفرماین از این طرف چون مسئله عام البلواست، اگر مادر قرار بود ولایت داشته باشه، آی حسینی تصریح میکردن ائمه به ولایت مادر، و حالی که یک روایت که تصریح به ولایت مادر بکنه وجود نداره. لذا شیعه که قائلن مادر ولایت نداره و اجماع هم دارن، علی الظاهر مخالفی هم نیست، لذا ایشان میفرمان ما هم برای همین سخن هستیم. بنده عرض میکنم اگر میخواستیم اینو بگیم که مادر ولایت دارد، ولو ما چند تا حدیث خوندیم، ولی انصافا از هیچ کدام از احادیث تصریح به ولایت مادر استفاده نشد، تازه چند تاش فقط با بین ابویهاش میخواستن استدلال کنن، لذا ادله مثبته ولایت مادر قاصر الدلاله هستن، ادله نافیه مقدمن. آری، همچنان که عرض کردم، با توجه به جایگاه بسیار رفیع مادر حتما خوبه و پسندیده است که در مسئله ازدواج نظر مادر رو هم جویا بشن، خصوصا وقتی که پدر از دنیا رفته باشه.
وقتی که اهل سنت با هم بیرون تا قول مخالف و سه تا مخالف داشته باشن،
بله این رو من بررسی نکردم، از کدم ایشون میفهم آیشون میدونم خب آخه هیچ جا تصریح هم نکردن به اینکه مادر ولایت داره.
نه سکوت نکردن.
در خیلی از روایت ها آمدن گفتن فقط پدر ولایت داره. بالاخره یکیشون که یک جوری میرسوندن به قول آقا، قیاسی که اونقدر مهمه و پایه بسیاری از احکام سنی هست، ائمه اینجا تقیه نکردن، آمدن رسوندن. در این مسئله که تقیه کردنش کمتر مشکله. بعضی ها قبول ندارن. بله، به قول آقای ایرانی روایات متعه، متعه که اونها 100% ملتزمن، ولی اهل بیت علیهم السلام ملتزمن به عدمش، یعنی ولی ائمه علیهم السلام آمدن گفتن یجوز. میخوام چطور اینقدر ائمه علیهم السلام روی بعضی از وادی ها ایستادگی کردن؟ اگر قرار بود مادر ولایت داشته باشه، عرض کردم و انصافا عام البلوای هم هست و حتما ائمه، مخصوصا باز امر ازدواج که بحث فروج و رعایت احتیاط شرعیه. اگه واقعا مادر ولایت داشت، خب میگفتن مادر ولایت داره، حق نداره یه دختر عقد دیگری، عموش یا کی عقد ببنده، باید نظر مادر رو جویا بشن. از اینکه نگفتن معلوم میشه که نبوده. یک ولایت برادر رو هم من قبلا گفته بودم، یکی دو تا روایت اضافه پیدا کردم و اینها رو عرض کنم و تمام کنیم بحث امروز رو دیگه. انشالله عمو رو هم که قبلا گفته بودیم. دقت کنید در ولایت برادر ادله نافیه، یکی اون روایت داوود ابن سرحان بود، اگر خاطر شریفتون باشه. بله، که سندش هم ما اثبات کردیم صحیح هست. داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یرید ان یزوج اخته قال یؤامرها، باید امر خودش رو بپرسن، فان سکتت فهو اقرارها و ان ابت لم یزوجها فان قالت زوجنی فلانا زوجها ممن ترضا، که تصریح در اینه که ملاک نظر کیه؟ نظر خود دختر هست. این یک روایت بود. روایت دوم صحیحه حلبی بود که باز ما خوندیمش. سئل عن رجل یرید ان یزوج اخته قال یؤامرها، شبیه همون، فان سکتت فهو اقرارها و ان ابت لا یزوجها. تصریح در اینه که برادر نمیتونه اگر خواهر امتناع کرد ازدواج بده او رو. روایت سوم که جدیده، روایت عبید ابن زراره مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب، عن عبدالعزیز العبدی، عن عبید ابن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام، که اگر صحیح نباشه موثقه هست. قال سألته عن مملوکت کانت بینی و بین وارث معی، یه خانومیست مملوکه بین من و بین وارثی که با من هست، مثلا دو تا برادر یه مملوکه‌ای رو و یک جاریه‌ای رو به ارث بردن. فاعتقناها، ما این جاریه رو آزادش کردیم، صیغه عتق رو خوندیم و آزادش کردیم. ولها اخون غائب، یه برادری داره که برادره نیست. و هی بکر، این جاریه هم باکره است. ایجوز لی ان اتزوجها او لا یجوز الامر الا به امر اخیها، من میتونم باهاش ازدواج کنم یا نه، فقط باید از برادر اجازه بگیرم و بدون اجازه او حق ازدواج ندارم. صریح در محل کلام ما سوال.
او کنیزه
برادری داره، آیا برادرم اینجا نیست؟ آیا باید صبر کنیم تا برادره رو پیدا کنیم ازش سوال کنیم یا نه؟ حضرت فرمودن بلا. این چون گفت آخرش گفت لا یجوز الامر الا بامر اخیها، منفی سوال کرد، البته در مستثنا من، نه در مستثنا. لذا کلمه بلای حضرت یعنی که نیازی به اجازه ندارد، لا یجوزو نیست، بلکه یجوزو به غیر امر اخیها، بلکه تصریح هم پشت سرش دارن، بلا یجوزو ذالک ان تزوجها، اگر قرار کسی با این خانم ازدواج، یا ان تزوجها، تو با او خانم، چون از خودش سوال کرد دیگه، تو میتونی با این خانم ازدواج کنی. قلتو، مثل که دلش هنوز صاف نشده بوده، شک داشته، قلتو افا اتزوجها ان اردت ذلک، اگه اراده کردم میتونم باهاش ازدواج کنم؟ قال نعم. وسائل باب 3 حدیث 9 پیداش کردید؟ یعنی ابواب اولیاء عهد. نه قبول ندارم، قبول ندارم. چرا
همیشه
راوی خب دین خودمون آمده سوال کرده. آره دیگه، خب بالاخره برادر داره دیگه. سوال مطرح بوده بالاخره. بله سوال مطرح بوده. بله حدیث نهم. خب چی الان؟ بله این روایت مرحوم صدوق هم در اون الاخبار آوردن. بله دیگه همین حدیث که سندش هم عرض کردیم و دلالتش هم معلوم. آیت الله شبیری میگن این، دقت کنید، میگن این روایت و روایت قبلی که خوندید نفی ولایت برادر به نحو کلی رو نکرد. بله هم روایت داوود ابن سرحان، هم این روایت عبید ابن زراره که الان خوندیم، ازش چی استفاده میشه؟ مورد این دو روایت خواهر کبیره هست، بزرگ سن بلوغ داره. دقت کنید چی استفاده کرده ایشون، ما یه مقدار اینجا سخت همراهیمون با ایشون. ایشون میگن این دو روایت میگه یو آمروها اقراروها عبد ابا کرد و تعابیر شبیه این، 5-6 تا تعبیر. ایشون میگن پس در اولی منظور اینه که حق اظهار نظر داره، کبیره هست. در روایت عبید ابن زراره معلوم میشه امر ازدواج به دست خودشه، یعنی پس اینم صغیره نیست. پس مورد دو روایت کبیره هست و صغیره نیست، و نفی ولایت بر کبیره دلالت بر نفی ولایت به نحو مطلق نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی شاید بر صغیره ولایت داشته باشد. بنده عرض می کنم اولا ترک الاستفصال یفید العموم، اگر قرار بود بر صغیر ولایت داشته باشه حضرت باید در جواب مقام جواب سوال می کردن از اون راوی آیا این دختر صغیره یا کبیره، اگر کبیره هست ولایت ندارد، اما اگر صغیره هست ولایت دارد. از این که حضرت ترک کردن طلب تفصیل را و ترک استفسال کردن یفید العموم، یعنی استفاده می شود که مطلقا ولایت نداره. به اضافه ثانیا این تعابیر یعامرها اقرارها عبد، مگر الزامن حتما در مورد کبیره صادقه؟ نه، یه دختری کبیره شما میگید تا خونه حیز دید میشه کبیره، خب این تا دیروزش که خونه حیز ندیده صغیره بوده، امروز به یک روز دیگه همه این مبانی عوض شد. یعامرها معناش اینه که او کبیره هست، نمیدونم اقرارها عبد و امثال اینها. لذا ما با ایشان در این وادی همراهی نمی کنیم و به نظر میرسه که فرقی نمی کنه چه کبیره و چه صغیره. البته ایشون هم بعد این تفسیر رو نمیپذیرن، ولی میگن مستفاده از این ادله اینه که فقط ناظر به کبیره هست. روایت بعدی روایت ولید بیاء الاسفات، باب 7 حدیث 4. بله، و انهو، انهو یعنی از ابی علی اشعری مرحوم کلینی، تموم شد ولی شما برید، مرحوم کلینی از ابی علی اشعری نقل میکنن، از محمد ابن عبدالجبار و باز از محمد ابن اسماعیل، هر دوی این دو از فضل ابن شازان جمیعا، عن صفوان، عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، عن ولید بیاء الاسفات قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا انده عن جاریت کان لها اخوان. دو این رو قبلا نخوندیم؟ یک جاریه‌ای که دو تا برادر داره، زوجها الاکبر بالکوفه و زوجها الاصغر به ارض اخرى، یه برادر تو کوفه بوده و عقد ازدواج براش خونده، یه برادرم مثلا تو بصره بوده عقد ازدواج خونده. قال الاول بها اولا الا ان يكون الاخر قد دخل بها فهیه امرأته و نکاحه جائز. حضرت بله، البته این دیگه مادر و پسر نیست، این دو تا برادرن. بله شبیه این بود. این دقت کنید، حضرت میفرمایند اول بها اولا، یعنی کدوم یکی برادر بزرگتر، چون اکبر برادر اولی و اکبر بود، الا این که دومی اگر دخول کرده، دومی یعنی اونی که برادر کوچکه عقد خونده، اگر شوهرش دخول کرده دیگه این زن اوست، البته تازه نکاحش هم میشه نکاح جائز. جائز یعنی ماضی و گذرا. این جائز اینجا با جائزی که ما میگیم نکاح، بگید عقد جائز، با عقد جائز این با او فرق میکنه. و نکاحه جائز یعنی نکاحش ماضی و گذراست. خب حالا یعنی عقدش درسته، حالا عرض میکنه آی شبیری، میگم که این به قرینه این که امضا و یا رد به دست دختره، پس معلوم میشه دختر کبیره هست، چون امضا و رد به دست کیه؟ به دست دختره. از کجا میگن امضا و رد به دست دختره؟ از کلمه نکاح و جائز، و الا از راه دیگه نمیتونن اثبات کنن که رضا و رد به دست دختره. حالا دقت کنید، ایشون میگن پس کبیره هست، و استدلال ایشون اینه که، حالا اول چیز رو عرض کنیم، کیفیت استدلال او نظر نهاییشونه، کیفیت استدلال اینه، تفصیل دادن بین دخول و عدم دخول. از این که تفصیل بین دخول و عدم دخول دادن، معلوم میشه برادرها اختیار عقد رو نداشتن و عقد عقد فضولی بوده، خواهر با دخول و پذیرش دخول یکی از عقدها رو امضا کرده و دیگری را رد کرده، ولو بهتر بود عقد برادر بزرگتر رو امضا کنه، اما دلش خواسته با پذیرش دخول عقد برادر دومیه رو بپذیرد. آیت الله شبیری می‌فرمایند از این که تفصیل بین دخول و عدم دخوله، معلوم میشه برادرها اختیار عقد رو نداشتن، عقدشون فضولی بوده، از اینجا استفاده میکنه جان. آره آره. بعد ایشون میگن که اشکالی داریم، اشکال اینه که اینجا هم به قرینه این که امضا ورد به دست دختر هست، پس معلوم میشه این دختر دختر کبیره بوده. بنده عرض میکنم از کجای این روایت استفاده می شود که نکاح امرش به دست دختر هست؟ اصلا استفاده نمی شه. اون کلمه نکاح و جائز هم معناش اینه که اول، بله الاول و بها اولا، از این دوتا بالاخره یکیش درسته و اولی اولاست، مگر اینکه دومی دخول کرده باشه و نکاحه جائز. نکاحه جائز یعنی نکاحش ماضی و گذراست، نه جائز در مقابل لازم. بله این اصطلاحیه که فقهای ما دارن، میگن بعضی از عقدها جائزه، بعضی از عقدها چیه؟ لازمه. عقد لازم یعنی عقدی که حق فسخ درش نیست، عقد جائز یعنی اونی که حق فسخ درش هست، این اصطلاح فقها ماست. اما در اصطلاح روایی وقتی میگن نکاحو جائز، نه اینه که امرش به ید دختر از انشاءت قبلت و ان لم تشاء ردت، نه خیر، نکاحش نگاه گذرا و ماضی. آها، ممکنه بگیم به قرینه مجموعه روایات استفاده کنیم که این دو برادر از قبل وکالت در اجراء عقد رو داشته، اینو ممکنه بگیم. ولی اونی که آیت الله شبیری فرمودن ما همراهی نمی کنیم، میمونه روایات مثبته ولایت برادر که عمدتاً یکی دو تا روایت بیشتر نیست. اینها رو انشالله فردا یک اشاره ای می کنیم و وارد ولایت بعدی میشیم. ولی